بسم الله الرحمن الرحیم. افرادی مثل امام خمینی و شاگردان امام خمینی، اینها طرفدارهای مکتب سامراند. افرادی مثل آیت الله خویی و شاگردای آیت الله خویی طرفدار مکتب نجفند. نجفی ها در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، همون حرفای آقای آخوند صاحب کفایه یا حرفای آقای ناینی را میزنند. مثلا اینجوری میگن، حکم واقعی حکم حقیقی است، مصلحت و مفسده در خودشه، حکم ظاهری حکم طریقیه، مصلحت و مفسده در خودش نیست، در متعلقش مصلحت و مفسده نیست، بلکه اگه به واقع رسید منجزه، به واقع هم نرسید عذر حساب میشه. اینجور حرفا رو نجفی ها میگند. سامرایی ها، اونایی که طرفدار میرزای شیرازی و بعد از میرزای شیرازی مرحوم فشارکی و بعد از فشارکی مرحوم آشخ عبدالکریم حائری و بعد از آشخ عبدالکریم حائری هم بعد از اونم امام خمینی و اینجور افراد، اینا میشن سامرایی. اینهایی که طرفدار مکتب سامراند در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اینجوری میگن میگن اصلا دو تا حکم ظاهری و واقعی جمع نمیشود که ما بخوایم راه حل ذکر بکنیم. اصلا حکم واقعی یه چیزه، حکم ظاهری هم یه چیز دیگه است. در یه جا هم جمع نمیشند. وقتی در یه جا جمع نشدند، اصلا هیچ کدوم یه اشکالات پیش نمیاد که بخوایم بگوییم مثلا تفویت مصلحت و القای در مفسده و نمیدونم جمع مثلین و جمع زه. اصلا این حرفا پیش نمیاد. حالا فرمایشات آقای فشارکی رو عرض میکنم. آقای فشارکی استاد آشخ عبدالکریم حائری و معاصر میرزای شیرازی بوده. بله، اصلا خود سامر را اصلا سبک درسش هم خیلی متفاوت بوده با نجف، حتی نوع نشستن سر کلاس درسش رو فرق میکرد، نوع اشکال کردن ها فرق میکرد، یه آدابی داشته خلاص سامر را. مرحوم آقای فشارکی در جمع بین حکم ظاهری و واقعی اینجوری میفرماید، اول دو تا مقدمه ذکر میکنیم بعد میگیم که حالا چجوری حکم ظاهری و واقعی جمع میشه. مقدمه اول اینه که علم ادراک یقین قطع، علم هیچ وقت به خارج تعلق نمیگیره. علم معلوم میخواد، ولی معلوم هر علمی صورت ذهنیه است نه خارج. البته این روشنه که صورت ذهنیه با قطع نظر از خارج اینم ملاک نیستا، که مثلا من چشممو ببندم بعد بگم من علم دارم، مقصودم اینه که علم به این چیزی که تو ذهنمه. نه، به تعبیر مرحوم آقای فشارکی، علم تعلق میگیرد به صورت ذهنیه خارج دیده. این خارج دیده اینم میخواد، یعنی متعلق علم میشه معلوم که اون معلوم ذهنیه، ولی این معلوم ذهنی مرتبطه با خارجه. اگر این حرف آقای فشارکی رو به زبان فلسفی بخوایم بگیم، فلسفیش باید اینجوری بگویید، باید بگویید که ما یک معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض. معلوم به ذات میشه صورت ذهنی، خارجه میشه معلوم بالعرض. من وقتی علم دارم به این که این فرش مثلا فرش مثلا ماشینیه، این فرش و ماشینی بودن اینا معلوم بالعرض، معلوم به ذاتم چیه؟ صورت ذهنی. و همینطور مثل علم است حب و بغض، اراده و کراهت. آدم چی رو دوست داره؟ همون چیزی که تو ذهنشه، صورت ذهنی رو. و از چی متنفر می شود؟ از همون چیزی که تو ذهنشه. اما گفتیم اونی که تو ذهنه یه نوع ارتباط با خارجم باید داشته باشه، صورت ذهنیه یه خارج دیده. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که این صورتی که توی ذهن ماست، این چیزی رو که ما تصورشو میکنیم دو جوره. یه مرتبه من یک موضوعی را تصور میکنم و بعدن حکم میاد روش. اول موضوع تصور میکنه، این جایی که موضوع تصور میکنه معمولا موضوع توش حکم و مسائلی که بر حکم مترتب است هیچ کدام اینا توی موضوع نمیاد. یه مرتبه ما حکم را تصور میکنیم و اون چه که بعد الحکمه. مثلا فرض کنید همین میرزای شیرازی که مثلا فتوای تنباکو میخواد بده و فلان اینا، یه وقت ما میایم تنباکو رو تصور میکنیم، میگیم این یک موضوعه، بعدم میخواییم حالا یه حکمی روی تنباکو بیاریم. یه مرتبه دوم اینه که نه، من اول در نظر میگیرم که تنباکو پیش خداوند یک حکمی دارد و اون حکم را من نمیدانم، شک دارم، نمیدونم حکم خدا چیه. حالا حکم تنباکو چیست؟ تنباکویی که اندالله حکم دارد و منم نسبت به او جهل دارم، حالا این تنباکویی که حکم واقعیش مجهوله، حالا حکم ظاهرش چیه؟ در صورت اولی که تنباکو رو در نظر میگیرم، این تنباکو مطلقه، هیچ قید و شرطی نداره. تنباکو خدا یا گفته حلاله یا گفته حرامه. اما در صورت دومی میگم تنباکویی که خداوند حکمی آورده و اون حکم رو من نمیدونم، یعنی تنباکوی مشکوک الحکم، چه حکمی دارد؟ یعنی خود تنباکو رو در نظر نگرفتم، تنباکوی با حکم و ما یترتب و علل حکم، که ما یترتب و علل حکم چی باشه؟ شک. تنباکوی مشکوک الحکم، حالا مثلا میگیم حلاله یا میگیم حرامه. اینجایی که یه چیزی رو تو ذهن در نظر میگیریم، گاهی مطلقه گاهی مقیده، یه نوع کسر و انکسار وجود داره. کسر و انکسار بینه که مثلا فرض کنید یه وقت ما رقده رو در نظر میگیریم، میگیم که مثلا مصلحت در آن است که رقبه آزاد بشود، فتحریر و رقبتین، رقبه آزاد بشه. یه مرتبه میام اینه در نظر میگیرم که این رقبه، این برده خوب آزاد بشه، ولی برده کافر مصلحت نیست که آزاد بشه. اگر مصلحت نیست بلکه ضرر دارد برده کافر آزاد بشه، چون برده کافر آزاد بکنم به نفع کفاره، سودش تو جیب کفار میره. مصلحت نیست که برده کافر آزاد بکنم. الان اون برده‌ای که از اول میگفتم مصلحت داره و مطلق بود، به خاطر این مفسده آزاد کردن برده کافر، اونو یه قیدی بهش میزنیم، کسر و انکسار میشه دیگه، میگیم این برده‌ای که مصلحت داشت به خاطر اون مفسده توی برده کافر، باید برده مؤمن آزاد کنید نه کافر. اینو میگیم کسر و انکسار. خب حالا با توجه به این دوتا مقدمه اینجوری میگیم، ما میگوییم که شارع مقدس یه حکم واقعی داره و یه حکم ظاهری. در حکم واقعی شارع یک موضوع را مجردن از حکم و ما یترتب علی حکم در نظر گرفته. تو حکم واقعی یا شارع میگه نماز جمعه واجبه یا حرامه، کار نداره که شما حکم نماز جمعه رو میدانید یا نمیدونید. نماز جمعه مجردن از هر حکمی، حکمش اینه که مثلا اندالله واجبه، یعنی ذات نماز جمعه رو شارع در نظر گرفته. اما تو حکم ظاهری شارع ذات نماز جمعه رو در نظر نگرفته. نماز جمعه ای که واقعا حکمی دارد و شما اون حکم رو نمیدانید، حالا این نماز جمعه چه حکمی داره؟ مثلا میگیم که مباحه یا حرامه یا فلانه. پس موضوع حکم واقعی موضوع شد ذات نماز جمعه مجردن از هر قیدی، مجردن از جمع قیود. ولی نماز جمعه حکم ظاهری موضوعش نماز جمعه مشکوک الحکمه، یعنی مقید نه مطلق. پس اصلا حکم ظاهری و واقعی جمع نمی شوند که شما بخواید مشکلی را حل بکنید. مشکلی اصلا نیست. حکم واقعی مال ذات نماز جمعه است، ذات مطلقه. حکم ظاهری مال نماز جمعه مقید به قید شک در حکم، چیزی که قید شک در حکم داره اصلا در مرتبه او نیست. اون مال ذات مطلق، این مال ذات مقید، ولذا اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی. این فرمایش آقای فشارکی، این فرمایش آقای فشارکی رو مرحوم آشق عبدالکریم حائری هم همینو پذیرفته. آقای آغازی عراقی هم همینو، البته با یه مقدار تغییر، ولی اینم تقریبا لب حرفش همین، با یه اندکی تفاوتی. بعضی از شاگردهای آیت الله خویی که این نجفی ها، اینا اومدن یه اشکالی کردن به این فرمایش آقای فشارکی. اشکال اینها اینه که، حالا جالب اینه که امام خمینی هم همین اشکال ذکر کرده، اشکال اینه که اومدن گفتن مقدمه اولی که گفتی درست نیست. مقدمه اول این بود که علم تعلق میگیرد به صورت ذهنی نه به خارج، و همینطور حب و بغض مربوط به ذهنه نه مربوط به خارج. اشکالی که به این حرف گرفتن اینه، گفتن که بین علم و حب و بغض باید فرق بگذارید. توی علم درسته که علم تعلق میگیره به صورت ذهنی، اما حب و بغض مربوط به صورت ذهنی نیست، حب و بغض مربوط به خارجه. اگر یک کسی مثلا بچه رو دوست داره، بچه خارجی، نه اینکه صورت ذهنی بچهش رو دوست داره، نه خود بچه خارجی رو دوست داره. اگر یک کسی از یه چیزی بدش میاد، از کسی از سگ بدش میاد، از خود سگ بدشو میاد، نه از صورت ذهنی سگ. شاره اگر که از غیبت بدش میاد، از خود غیبت بدش میاد، نه از اسم غیبت. البته آیت الله حسنزاده رضوان الله علیه میفرمود که یک کسی بود اصلا از اسم زنا، از کلمه زنا بدش میومد. بعد آیت الله حسنزاده میفرمود که من بهش گفتم بابا تو قرآنم میخونی یا نه؟ خب اگه تو قرآن میخونی، تو قرآن کلمه زنا به کار رفته و حالا این کلمه رو تو قرآن چه کار میکنی؟ نمیشه که آدم بگید که من از این صورت ذهنی یا از این مفاهیم، از این کلمات بدم میاد. زنا از عملش باید آدم متنفر باشه، غیبتو باید از اون عملش متنفر باشه، نه از صورت ذهنی. پس اشکالی که امام یا مثلا آیت الله خویی اینها به این حرف فشاری که گرفتن اشکالی نیست. حرف شما تو مقدمه اول درباره علم درسته، درباره حب و بغض صحیح نیست. حب و بغض تعلق میگیرد به خارج، اما علم تعلق میگیرد به صورت ذهنی. این اشکال اولی که به آقای فشارکی ذکر کردند. بلکه تصور میکنم که این اشکال وارد نیست، حرف آقای فشارکی صحیحه، هم در مورد علم صحیحه، هم در مورد حب و بغض. اول حب و بغض عرض میکنم، بعد علم رو. ببینید در مورد حب و بغض، این زنایی که از سوسک میترسند، از چی میترسند؟ از خود سوسک میترسند یا از صورت ذهنش میترسند؟ این سوسکایی هست که پلاستیکیه، سوسک پلاستیکه بیزاری جلو زنا میترسن ازش، با اینکه سوسک نیه پلاستیکه. اگه مثلا یه خانمی حالا روی یه صندلی نشسته و زیر این صندلی هم هزار تا سوسک هست، اما این زن خبر نداره، الان میترسه یا نمیترسه؟ خبر که نداره نمیترسه دیگه، درسته؟ اما اگر یه جای سوسک نیست، اما این خیال میکنه سوسک هست، حالا میترسه یا نه؟ میترسه. تمام مردم حب و بغضشون، محبتشون یا ترسشون از صورت ذهنیه، نه از خارج. اگر یک کسی دشمنشونه اما نمیدونند که این دشمنه، ولی واقعا او دشمنه سا، اما نمیدونند این دشمنه، هیچ ازش نمیترسند، بازم از صورت ذهنش؟ نه نه، از صورت ذهنش میترسه، ولذا همین سوسکر اگر که این خیال کنه پلاستیکیه، حال دیگه نمیترسه. مثلا یه سوسکه واقعا هم سوسکه، اما حالا این بابا خیال کرد این پلاستیکه، نمیترسه دیگه. حب و بغض از صورت ذهنی است، نه از شیء خارجی. اگر یک کسی یه سکه پیدا کرد اما خیال میکرد سکه یه طلاست، در حالی که این قلابی بود، خوشحال میشه یا نه؟ خوشحال میشه دیگه، به خاطر اینکه محبت و بغض به صورت ذهنی تعلق میگیره. پس این اشکالی که اینها به آقای فشاره که گرفتن که علم با حب و بغض فرق میکنه، علم مربوط به صورت ذهنیه ولی حب و بغض مربوط به خارجه، این درست نیست. اتفاقا حب و بغض هم مربوط به صورت ذهنیه، اما ذهنیه به قول خودشو خارج دیده. این راجع به اشکال اول که اشکال وارد نیست. اما حالا درباره خود علمم اینو عرض بکنم. ببینید این که آقای فشارکی این را فرموده، این آقایونم مسلم اینو گرفتن گفتن حرف فشارکی در علم درسته. فشارکی فرمود که علم تعلق میگیره به صورت ذهنی. تو حاشیه ملا عبدالله هم میگفت که تصور یا علم عبارت است از اون صورتی که تو ذهنه، صورت فلان. یعنی علم تعلق میگیره به صورت ذهنی، یا به قول آیت الله جوادی آملی حفظه الله، اون صورت ذهنی میشه معلوم به ذات، خارجه میشه معلوم بالغیر یا بالعرض. این فرمایشات و این آقایو همه گفتن اینا درسته، بلکه خود اینا باز یه اشکالی داره دان. یعنی اینجایی که گفتن حرف فشاره که درسته، فکر مونم درست نیست. اونجایی که میگن نادرسته، اونجا درسته. حرف فشاره که توی حب و بغض درسته، همونجور که توضیح دادم، ولی تو علم درست نیست. اینه اگر یادتون باشه یه مدتی قبل از علامه طباطبایی نقل کردم که یک کسی به علامه طباطبایی رضوان الله علیه عرض کرد که این صورت ذهنی به چه دلیل مطابقه با خارجه. دلیل تطابق صورت ذهنی با خارج چی چیه؟ ببینید علامه طباطبایی اینجوری فرموده، فرمود این صورت ذهنی این علم نیست. چون بعضی وقتا این صورت ذهنی جهل مرکبه، بعضی وقتا من یه صورتی تو ذهنم که اصلا تو خارج نیست، اصلا جهله که علم نیست. علامه این انگشت مبارکشو اینجوری میکرد، هی اینطوری ها میفرمود علم اینه سا، هی همیشه اینطوری میکرد علم اینه ها، علم اینه. ببینی این انگشت و اشاره به خارج، بعد میگفت اینه میگن علم، یعنی اشاره به خارج. مقصود علامه طباطبایی این بود که علم صورت ذهنی نیست، که مثلا گفتم من چشممو میبندم میگم به یه چیز علم دارم، این نیست. علم همیشه تو ذاتش اشاره به خارج خابیده. به عبارت دیگر همون حرف شیخ اشراق حرف درستیه که علامه طباطبایی هم همونو میخواد بفرماد. شیخ اشراق میگفت علم یعنی اضافه نفس به خارج، اضافه نفس به خارج. این که واقعا آدم عالم یه چیزی داره که آدم جاهل ندارد. عالم چی داره که جاهل نداره؟ این ارتباط با خارج، ارتباط با خارج یک واقعیته که بهش میگوییم یه نوع اضافه اشراقی. شیخ اشراق هم اینو میگه علم، علامه طباطبایی هم اینو میگه علم. پس علم فقط صورت ذهنی با قطع نظر از خارج نیست، صورت ذهنی خارج دیده هم نیست، بلکه صورت ذهنی مضاف الی الخارج. بنابراین اینکه آقای فشارکی میفرماید که علم فقط به صورت ذهنی تعلق میگیره، این درست نیست. علم باید مضاف الی خارج باشه، مرتبط الی خارج باشه و خود ارتباطه رها، نه اینکه علم یه چیزه خارج یه چیزه، یه چیزم بینشون ارتباط، اینجوری نه ها. خود این ارتباطه رو بهش میگن علم.
مادام که اون چیزی که نزد اون بهش
نیست. نه نه، بله بله، و خلاف اون چیزایی که تو المنطق و نمیم هاشم عبدالله خونده. گفتم بهترین شاهدش اینه ساکت جهل مرکب علمه یا نه، صورت ذهنی هم که هست در حالی که جهل علم نیست. این تا اینجا راجبه. حالا مقدمه اول، مقدمه دومم اشکالی داره که بعد فردا عرض میکنم. صلی الله